که فرمود اطیع الله و رسوله و زیر مجموعه فراوانی داشت. این هم یه سرفصلی است که زیر مجموعه فراوانی دارد که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله. و چون خطر کجراه و انحراف مؤمنین را تهدید می کند، می فهمد شما این گناهان صغیره را ای کسی اول مرتکب بشود، خدا ناکرده مبتلا به گناهان کبیره خواهد شد و گناهان کبیره متعارف ممکن است خدا ناکرده سر از تکذیب الهی که کفر و نفاق است در بیاورد. لذا فرمود مانند اونها نباشید. کفار و منافقین اینا کسانی بودند که آیات الهی را میشنیدن، درک میکردن ولی باور نمیکردن. مبادا شما در اثر ارتکاب سیئات به اون روز سیاه مبتلا بشوید. ولا تولوا عنه و انتم تسمعون. مبادا از رسول خدا صلی الله علیه وسلم در حد یک گناه فاصله بگیرید در حالی که شما میشنوید پیام رسالت را و درک میکنید، زیرا چنین کاری ممکن است خدای ناکرده سرانجام انسان را به نفاق یا کفر معاذ الله منتهی کند. لا تولوا عنه و انتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا و هم لا يسمعون. منافقین حرفها را میشنیدند ولی ناشنیده میگرفتند، کفار میشنیدند ولی باور نمیکردند و اعتقاد نداشتند. اونگاه کفار و منافق بدترین جنبنده روی زمینند. جنبنده به معنای جامعش شامل حیوانات و انسان هم خواهد شد. در این که در سوره مبارکه نور آیه 45 به این صورت آمده است: و الله خلق کل دابت من ما که من هم من یمشه علا بطنهی مثل خزنده ها و من هم من یمشه علا رجنینه مثل مرغ های خانکی و مانند آن و من هم من یمشه علا عربه مانند انعام. یخلق الله ما یشاء ان الله على كل شيء قدیر. اگر خدای سبحان توفیق داد به آیه 45 سوره نور رسیدیم، برای این آیه معنای دیگری هم ذکر کردن که منهم یمشی علی بطنه، یعنی برخی از مردم خط مشیشون شکم اونهاست، فقط درباره شکم حرکت میکنن. به من هم یمشه علا رجلینه به من هم یمشه علا اربعه که برای اونها هم توجیهاتی هست. بر تقدیر دابه به معنای جامعه شامل انسان هم خواهد بود. بدترین جنبنده پیش خدا که معیار خیر و شر نزد اوست و ارزش رو او تعیین میکند، کسانی هم که نمیشنوند، نه حق را میشنوند و نه درباره حق سخن میگویند. چنین کسانی عاقل هم نیستند. یه مطلب درباره خیر و شر است، یه مطلب درباره اینکه مجاری ادراک چند چیز است، گوش است و چشم، ولی در اینجا از چشم سخنی به میان نیامده. زبان مجرای تفهیم است نه مجرای درک. در باره خیر و شر که معیار ارزش و خیر و شر علم الهی است که حق محض است، باید گفت به این که شر گرچه امر عدمی است ولی عدم محض نیست، لذا یه موجودی باید باشد تا از او ما شر انتظار بکنیم. بیان ذلک این است که شر یعنی ناسازگاری و ناهماهنگی. ما مفهوم شر را از چی انتظار بکنیم؟ وقتی میگوییم الف شر است یعنی چی؟ یعنی با یه شیء ناسازگار است. حالا ناسازگاری یا به این است که به نسبت لیسه تامه در میاد یا لیسه ناقصه، یعنی یا هستی کسی را از بین میبرد یا سلامتی او را از بین میبرد. اگر الف نسبت به با هیچ یک از این دو کار را نکرد، نه اصل هستی او را از بین برد نه سلامتی او را از بین برد، هرگز نمیگوییم الف برای با شر است. وقتی میگوییم این غذا برای این مریض ناساز شر است، یا این کار برای این شخص شر است، یا این دارو برای این شخص شر است، که یکی از دو عدم و فقدها را ما انتظار بکنیم، یا لیسه تامه باشد که این دارو این شخص را از بین ببرد، یا لیسه ناقصه باشد که سلامت او را و رفاه او را از بین ببرد. اگر این دارو نسبت به این شخص هیچ اثری نداشت، یعنی اثر سو نداشت، نه حیات او را از بین برد نه سلامت او را، هرگز نمیگم این دارو برای این شخص شر است، یا این غذا برای این شخص شر است، یا این کار برای این شخص شر است. شر در هر موردی که استعمال بشود، چه در شرق عالم چه در غرب عالم، چه پیش عرب زبان ها چه پیش فارسی زبون ها چه پیش زبون های دیگر، این مفهوم از چیزی انتظام می شود که یکی از دوتا کار رو بکند، یا چیزی را از بین ببرد یا سلامت اون شی را در خطر بیندازد، به اصطلاح یا لیسه تامه یا لیسه ناقص. اگر یه امری نسبت به امر دیگر هیچ یک از این دو تا کار منفی رو نداشت، ما شر انتظار نمی کنیم. پس شر و معادلات این کلمه چه در فارسی چه در لغات دیگر فقط به فقط جای استعمال می شود و از چیزی انتظار می شود و بر چیزی هند می شود که احد و سلبین رو به همراه داشته باشه، یا سلب تام یا سلب ناقص، یا لیسه تام یا لیسه ناقص بارد. لذا هیچ موجودی برای خود شر نیست، برای این که نه حیات خود را از بین میبرد نه سلامت خود را. تو بحث سوره مبارکه نساء که از حسنات و سیئات و همچنین نبلوکم بالشر والخیر فتنه و مانند آن، این بحث مخصوصا گذشت چون اخیراً یه سوالی شده، البته نباید سوال بشه برای اینکه بحث‌های گذشته نباید تکرار بشه. خب پس ما شر را از چیزی انتظار می‌کنیم که الا ولا بود منشأ عدم یا سلسل به تام یا سر به ناقص بشه. این یه مقدمه. به هیچ موجودی برای خود شر نیست. الان ما را اقرب که ما شر می دانیم، ما را اقرب از نظر بهره های زندگی و لذائذ زندگی چه در تغذیه چه در تولید همون بهره را می برند که طاووس و تیهو می برند. اینطور نیست که طاووس یه جور زندگی کند، ما را اقرب یه جور زندگی. ما را اقرب از نکاح لذت نبرند طاووس ببرد، ما را اقرب از تغذیه لذت نبرند طاووس ببرد، ما رو اقرب از پروردن فرزند و فرزند پروری و مهر پروری نسبت فرزندان لذت نبرن اونا ببرن. که اونم همین است، درم تو نفسی هم باز خواهد شد، یعنی شهوت نسبت به عقل ظلم کرده است، غضب نسبت به عقل ظلم کرده است، یعنی شهوت که نسبت به خود شهوت ظلم نمی کند. اون کار شهوی را که انسان دارد انجام میدهد سراسر لذت است، بر او خیر است. یا کار غضبی و دفاعی که یک انسان هتاک میکند برای قوه غضبی خیر است، در لذتی برد. لکن نسبت به قوه دیگر که عاقل باشد و قوه ایمان باشد شر است به هر تقدیر. نسبت به غریزه هر چم زیاد روی بکند لذت است. این غریزه چی را از بین میبرد؟ عقل را، سلامت قوه دیگر را، صحت قوه دیگر را. خودش محدود است، بالاخره از بین میرود، اما خودش با این کار از بین نرفت، سلامت چیز دیگر را از دست داد. قوه شهوت از اون جهت که قوه شهوت است، هر کاری که میکنن لذتی برن. هیچ کاری و هیچ صاحب کاری نسبت به خود اون از اون جهت که مبدع فعل از شر نیست. یه قوه دیگری، یه حیثیت دیگری در او هست که از اون حیثیت عقلش، از حد سلامت اون قوه، سعادت اون قوه میشه خطر. بنابراین مفهوم شر را الا ولا بود از زوال ما انتظار میکنیم. یعنی اگر یه موجودی یه کار عدمی نکند هرگز مفهوم شر انتظار نمیشود. خودکشی، قوه غضبی، یک انسان عصبانی شده است دست میزند، خود همین قوه غضبی دست میزند، حیات سایر قوا را از بین میبرد. فرق نمیکند که قوه غضب زید خود زید را از پادر بیاره یا قوه غضب زید امر از پادر بیاره. این قوه غضبیه تا زنده است و سرپاس کیف میکرد که من همچه کار انجام میدم. خب هیچ ممکن نیست که ما مفهوم شر را از یه امر وجودی انتظار بکنیم، چه در خارج چه در داخل. این مار و عقرب برای خودشون خیرن، زاد و ولد دارن، نکاحشون، تغذیهشون مثل زاد و ولد طاووس و تیهو لذت بخش است برای اونها. وقتی این مار و عقرب یه رهگذری را نیش میزنند، او را از بین میبرند یا سلامت او را از بین میبرند، از این زوال تام، لیسه تام یا لیسه ناقص ما شر انتظار بود. شر ما خلق همین است که شر مار و عقرب، شر آدم های تبهکار. نه خدا خلقه، شر ما خلق، نه شر الخلق که برای مصدری باشد. این به ممره مصدری بگردد. دو مطلب است، یکی این که کار خدا شر فبود نه. مطلب دوم این است که مخلوق شر دارد، بله مخلوق شر دارد، اما چون شمود شر ما خلقه، نه شر الله که خالق است. شر خالق نیست، شر مخلوق است. مخلوق شر دارد، بله مخلوق مثل بار عقرب شر دارد، اما مخلوق که شر دارد شرش چیست؟ برای خود شر است؟ نه برای خود شر نیست. اون نیشی که به دیگری میزند حیات دیگری را یا سلامت دیگری را از بین برد که میشه لیسه تامه یا لیسه ناقصه، میشه شر. نه، این مخلوق که شر است مثل مار و عقرب دو مطلب هست، یکی این که خدا منزه از شر است، یک آفرینش او سراسر خیر است، احسن کل شیء خلق. این دو مخلوق ها شر دارن، بله مخلوق ها شر دارن، مار و عقرب شر دارن. این یه مقام اول بحث. مقام ثانی بحث این که این مار و عقرب که شر است یا این قاتل و سارق که شر است، شرشون به چیه؟ خود این قاتل شر است، خود این سارق شر است، خود این مار و عقرب شر است؟ نه، اونا کیف میکنن از این کار، برای خودشون که شر نیستن که. از اون جهت که این مار و عقرب فرزند میپروراند، نکاح دارد، زاد و توشهی دارد، تغذیه دارد، از اون جهت که فرق بین مار و طاووس نیست. همون لذتی که طاووس از نکاح میبرد مار و عقرب میبرد. شما دیدید تو این فیلم ها و صحنه هایی که تلویزیون نشون میدن این تمساح در موقع جفتگیری چقدر ناز و نیاز دارد تو آب تا اون ماده را جذب کند. همون کاری که بالاخره یه طاووس دارد یه تمساح هم دارد، یه مار عقرب هم دارد در جفتگیری. در لذت نکاح که فرق بین عقرب و طاووس نیست، در اظهار لطف و لیسیدن فرزندم که فرق بین این و اون نیست. اونم از لیسیدن لذت میبره، از پروردن لذت میبره، از آغوش گرفتن لذت میبره، از شیر دادن لذت میبره مثل طاووس. در خورد و خوابی که باعث رفاه و لذت است بین عقرب و طیهو فرق نیست. اونجا که مار کسی را نیش میزند و از بین میبرد میشه لیسه تامه، یا سلامت او را از بین میبرد میشه لیسه تا ناقصه، اینجا میشه شر. خب پس ما شر را الا ولا بود از کار خدا انتظام و از مخلوق انتظام بکنیم، نه از خالق اولا. و این مخلوق مثل مار و عقرب از اون جهت که امر وجودیان هیچ شری نیست، بلکه خودشون خیرن مانند موجودات دیگر ثانیان. و اگر شری هست از اون لیسه تام یا لیسه ناقصه از سالسن. خب حالا کافر و منافق شرن، این شر دوابه اندلا اینن. این کافر و منافق حیات انسانی خودشون از دست دادن، به حیات حیوانی در آمدن، همت اونها شکم اونهاست، فقط به این فکرن که مالی در بیارن، از هر راهی شد تغذیه بکنن، نکاح بکنن و مانند اون. از این جهت یه حیوان ناطقی هن. حیوان ناطق، اون که گفت انسان حیوان ناطق هست همین ها رو دید و معنا کرد دیگه، وگرنه قرآن که انسان رو حیوان ناطق نمیداند. قرآن میگه الانسان حی متعله، اگر کسی متعله نباشد انسان نیست. خب و تعبیرش هم حقیقت است نه مجاز. میگید نه فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید معلوم میشه بالاخره این شخص به صورت انسان در میاد یا به صورت فتعتون افواجا. اون روز که ظهور حقیقت است معلوم میشه که انسان است که انسان نیست. اون روز که برابر شناسنامه و پیشادر نمی کنن که هر کسی برابر عقیدهش مجسم می شود، یه عده کون و قردتا خاص این خواهد بود. خب بله حسن است، منتها شر قلیل است در این عالم، شر اندک است. به طور برای اونا گفتن شتر که شر قلیل برای شر کثیر، شر کثیر است. این شر اندک باید باشد نسبت به کل نظام. خب پس شر و معادلات او چه در فارسی چه در لغات دیگر الا ولا بود از عدم یا عدمی، یعنی از لیسه تامه یا لیسه ناقصه انتظام می شود. حالا کافر و منافق که شر است، این مثل مار و عقرب است. شر کافر و منافق مثل شر مار و عقربه. از این که او مار و عقرب شد شر است، برای این که اون عاقله را اون فطرت را خاموش کرده است، مستور کرده است. قد خواب من دستاها، باید این فطرت شکوفا میکرد، این عقل را گویا میکرد، اولین ضرر را به اون عاقله رسون که او را خفه کرده است. در جنگ درونی در جهاد اکبر یا جهاد اوسط، نبردی که بین هوس او و عقل او یا غضب او و عقل او بود، عقل را به اسارت در آورده. کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، ته بیان نورانی است امیر سلام الله علیه. این یه اولین شر است در درون خود. در درون خود در جهاد اکبر عقل را به اسارت گرفته، علم و استدلال و همه درس ها و هوش ها و زمین هایی که فکری فکر فراهم کرده اونا را به اسارت گرفته، به فرماندهی شهوت داره کار بکنه، به فرماندهی غضب داره کار بکنه. چنین شخصی در داخله زندگی خود تمام هوش‌ها و درس‌هایی را که خونده برای تأمین شکف و اجرفین خود کار می‌بره. یک در جامعه هم همه هوش‌ها و درس‌هایی که در طی مدت خونده در راه افساد دیگران به کار می‌برد. پس تمام کارهای او یه جنبه منفی داره، شرش هم با اون جنبه منفی برمی‌گرده. از این که عقل و علم را خاموش کرده است، اونا را به اسارت گرفته، به بردگی اونها فتوا داده، اونا را رام کرده، در حقیقت استقلال عقل را، استقلال علم را، روشنی بخشی علم را خاموش کرده به گرفته، این میشه شر. از این به بعد کارهای حیوانی انجام میده، از این جهت کار نسبت به کارهای حیوانیش نقص نشر نیست. اون بعد در کل عالم البته منافق وجودش برکت است، یه لطیفه داره مرحوم شیخ بهایی تو کشکول که خب اگر منافق و کافر تو عالم نباشه فضیلت جهاد نیست. این همه رادمردان الهی که آزمون شدن، شربت شهادت نوشیدند و با انبیا ملحق شدن، با برکت همین منافق و کافر دیگه. اگر تو عالم کافر نباشه، گفت ابروی تو گر راست بودی کج بودی. در عالم وجود منافق لازم است. مثل این که در عالم اگر مرض نباشه، شما این همه برکات طب و پزشکی، چون چندین رشته است پزشکی و پیراپزشکی و شعب وابسته به پزشکی، همه آنها برکت مرضه. اگر مرض تو عالم نباشه، این همه پیشرفت پزشکی پدید می آید، داروشناسی پدید می آید، جراحی پدید می آید، تمام اینها برکت مرضه. اما همه ما موظفی مریض نشیم. یه وقت بحث در مجموعه نظام هستی، بله مرض در مجموعه برکته. یه وقت وظیفه شخصی ما اینه که مواظب باشیم سر ما نخوریم، مریض نشیم. کفر و نفاق هم به شر هیزن، اینا مرضهای اجتماعی است. کافر اگر در عالم نباشد، جهاد و مبارزه و آزمون ایثار و نثار از مطرح نیست. ذات اقدس الان میخواد آزمون کند، امتحان کند. خب اگر کافر نباشه، جهاد نباشه، کی به ایثار امتحان میشه؟ کی به نثار امتحان میشه؟ کی به مقام والای احیاء و عند ربهم میرسه؟ کل نظام یه حساب است، تک تک ما یه وظیفه دیگه داریم، حساب دیگه است. به هر تقدیر، خب پس کافر اولین شرش آن است که در داخله زندگی خود، در اون جهاد اکبر، عقل را از استقلال انداخت، چراغ علم را خاموش کرد و مانند. در داخله زندگی خود هم جز از جفن به چیزی نمی اندشد، اون سعادت خود را روزانه دارد خاموش بکند. در فضای باز جامعه هم به شر هیزد، های دارد سعادت این از بین برد، ازلال بکند، گمراه بکند، اغوا بکند و ماننده. پس الا ولا بود، هر جا مفهوم شر هست از احد العدمین انتظام می شود، یا سلب تام یا سلب ناقص، یا لیسه تام یا لیسه ناقص. ان شر الدواب عند الله از صم البکم الذین لا یعقلون. مطلب دیگر اون است که مجاری ادراکی انسان چشم و گوش است که انسان با مطالعه کردن، با خوندن، با مطالعه کردن و با گوش دادن عالم می شود. این از راه بیرون که راه غالب همین است. گاهی هم از راه درون است که البته اون راه کم است ولی پربارتر، که اگر کسی من اخلص لله اربعین صباح باشه به مانند آن، تنفجر و ینابی و الحکم من قلبی علی لسانه، که راه قلب است. اگر کسی از راه چشم و گوش مبادی اولی را تصور کرد، فرام کرد، اون راه درون به نشأه درک میرسد. یه سلسله از درک‌ها هم از اونجا ظهور بکند به نام فطریات. اگر اونها رو شکوفا کرد، به مرحله شهود رسوند که میشه راه دل، این شخص میشه صاحب بصر، وگرنه صاحب نظر است، حالا یا حکیم است یا متکلم. اگر فهمیده ها را یافت، میشه صاحب بصر و صاحب دل و عارف. اگر فقط اهل بحث و استدلال و درس و سخن گفتن و کتاب نوشتن و استاد شدن است، راه معمولی است. خب ولی قسمت مهم آن است که آدم گوش بده و به گوش داده ها هم اثر عملی بده، باور کنه و عمل کنه. فهمود اینا که راه های ادراکشون رو بستن، نه اهل نظر و تأمل در اسرار عالم مطالعه بکنن، نه سخن صاحب سخنان رو گوش میدن، نه از دل چیزی میجوشد. در سوره مبارکه بقره آیه 18 به بارندان اونجا بحثش مبسوطن گذشت که اینا سمون بکمون امیون، اینا دوتا مرجع درکی را یعنی گوش را و چشم را از کار انداختن، نه اهل مطالعه که کتاب بخوانن، نه اهل گوش دادن که در مراکز سخن حضور پیدا کنن، حرف کسی را گوش بدن. وقتی از راه چشم استفاده نکردن، از راه گوش استفاده نکردن، اون چرا که از زبانشون بیرون میآید حرف غیر با آلمان است. پس اینا ابکمن. انسان بالاخره یا باید از راه چشم عالم بشود سخن عالمانه بگوید، یا از راه گوش عالم بشود سخن عالمانه بگوید، وگرنه دهن سخن عالمانه نخواهد گفت. خب اگر این شنیده ها و این دیده ها به بار نشست، اون دل کم کم شکوفا می شود، انسان میشه عاقل. در آیه محل بحث چون سخن از مطالعه کتاب و مطالعه اسرار عالم و تأمل اینها مطرح نیست، اون مجرای درک به عنوان چشم اصلا یاد نشده، لذا نفرمود اینها عمیان. الان سخن در محاوره است، سخن در مجادله است، سخن در مشافهه است که رسول خدا فرمود این حرفا رو من به شما میگم چه مشو نمیشنوید. اینجا دیگه سخن از گوش است نه سخن از چشم. اگر در سوره مبارکه بقره به مانند اون فرمود سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون یا لا یرجعون، برای اینکه ناظر به کل این مجاری ادراک است. اینجا که سخن از محاوره و محروم بودن اونها از قانون حوار و امثال ذالک است، اصلا سخن از چشم به میان نیامده. فرمود اینا گوش ندارن، عقلم ندارن، برای اینکه یه مستمع یا باید عاقل باشه یا خوب گوش بده، یه مطالعه کننده یا باید عاقل باشه یا خوب مطالعه کنه. گاهی میفهمد اینا نه اهل مطالعه، نه اهل گوش دادن، نه اهل تعقل. اون جامعش در سوره بقره است، اما اینجا فقط با گوش دادن اینا کار دارد، لذا از چشم هیچ سخنی به میان نیامد. فرمود به این که اینا از سم و بکم و لذین لا یعقلون، غالب مردم از راه چشم و از راه گوش و عقل عالم میشوند. برخی هم برهان قامه کردن که گوش بالاتر از چشم است، برای این که اون کسی که چشم ندارد ممکنه عالم و دانشمند بشه، ولی کسی که گوش ندارد درو چشمم داشته باشه اهل علم و استدلال نخواهد شد. اون معمولا هر جا هست هم مقدمه بر بصر است، هم مفرد است هم مقدم تقدیم ذکری البته. خب اونجا که فرمود سم بکم است در خصوص مقام، برای اینکه اینها نه از محضر حضرت استفاده سمعی کردن، نه خودشون اون تعقل و تدبر رو دارن که بشن بررسی کنن. در موارد دیگر همین گوش و عقل کنار هم ذکر شده است، نظیر این که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. فبود انسان یا از درون باید بجوشه مثل چشمه، یا از کانال گوش باید چیزی رو یاد بگیره مثل حوض و استخر و امثال ذلک. اگر نه مثل استخر بود نه مثل چشم، خب میخوش که دیگه این چشم از درون خود میجوشه. استخر و حوض یک کانالی ارتباطی داره به چشم و چاه و امثال ذالک که از بیرون آب بگیره، ولی بالاخره یه رابطه‌ای داره دیگه. اگر کسی نه مثل حوض بود که از بیرون آب بگیره، نه مثل چشم بود از درون بجوشه، خب میخوش که. و این حرف ها در کسی اثر میذاره که یا از درون بجوشه مثل اویس قرن، یا لااقل بانند افراد دیگر گوش بدن پیمون پیغمبرش میفرماید ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب مثل اویس. نشد او القى السمع اما با او شهیدون، حضور داشته باشه، نه که گوشش اینجا باشه خودش جای دیگه. همین گروه در قیامت به همین دو بسته بودن همین دو مجرا اعتراف میکنن، میگن به این که لو کنا نسمع او نعقل. این حرف جامع است. بالاخره ما باید گوش میدادیم، در مجالس مذهبی شرکت میکردیم، از علما میشنیدیم یا خودمون چیز میفهمیدیم. کتاب خوندن مال اکثری مردم نیست. الان شما تو این کشور 60 میلیون چند نفر کتاب خون داری؟ اما 60 میلیون میتوانش همشون بتونن گوش بدن، از کودک تا سالمند گوش با همه هست. لذا در قالب این موارد از چشم سخنی به میان نیامده، از گوش است و دل. بالاخره آدم یا باید مثل اویس قرن از دل بجوشه که اون راه برای همه هست، منطور رونده سخت است. فمود من اخلص لله از درون او چشمه میجوشه. نشد، بالاخره آدم باید گوش بده دیگه. نه این باشه نه اون. خب در قیامت میگه لو کننا نسم و نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر. این هم منفسره مانت القلوب است که جمع را شاید. این طور نیست که سم در قبال عقل و قلب باشد. توبا لکسی که هم اهل سم باشد هم اهل دل و قلب و عقل. خب اینجا چون سخن از چشم اصلا مطرح نیست، نفرمود به این که سمون بک از سمون بک مل اومی، فرمود از سمون بک. و کسانی همان که از درون هم که نمیجوشن. بعد فرمود به این که اینا کسانی هستند که ما از طرف ما هیچ بخل نیست، نه از طرف پیغمبر ما هیچ بخل نیست. این قول بلاغ دارد. قبلا هم درباره قول بلاغ بحث شده است که این حرف را تا دل میرساند. این از کسانی نیست که حرف از زبان او، از لغلغه زبان او در بیاید. بعضی اصلا سخنرانی میکنن، واعظ نیستن. این سخنرانی میکنه در یه مراسم، میخواد حرف بزنه، نه از جان او برمیخیزد نه در جان شنونده مینشیند. این همان سخن لطیف مرحوم شهید و دیگران است که از روایات گرفته شده که موعظه لو خرج من القلب دخل فی القلب. اما یه ده هستن که موعظه از قلب برمیخیزه، از در مبدا فاعلی هیچ اثر نقصی نیست و تا قلب میرسد. اونقدر این حرف نافذ است که تا دل می نشیند. با اینکه دل می نشیند، این دل باید این حرف آشنا را قبول بکند، معذرت رد میکند. حرف پیغمبر در صلی الله علیه و سلم در دل می نشست، تا دل فرو میرد. فرمود به اینکه قولوا لهم قولوا فی انفسهم قولا بلیغا، نه درس بگو سخنرانی بکن، یعنی برسون تا درون جانشون. از اون بعد دیگه خب نپذیرفتن. این کار پیغمبر است و شاگردان خاص پیغمبر که موعظه خرج من القلب است، دخل فی القلب است. اما از اون که با اینکه در دل رفت، از دل بیرون کرد. فمود فی انفسهم قولا بلیغا، قول بلاغ معنیش همینه، نه بلاغت با بلاغت حرف بزن، که بلاغت که همه جملهاش بلیغ است و فصیح. یعنی اینقدر برسون تا به جانشون برسه، از اون بعد دیگه مختار. برخی از اهل تفسیر مثل البرین ها گفتن این آیات یحسد تراب فی 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 من زعم الجبر. اما این مشت آیات خاک تو دهن کسی میریزی که جبری فکر بکنه. و اینکه این آیه میگه ما حرف رو بردیم تا درون جان اینها، هم خب رد کردن دیگه. فرمود اگر خود خدا، این ظاهرش بلاواسطه هم هست، اما از بلاواسطه بلا ملواسطه. فرمود حالا گاهی وسیله انبیاست، گاهی وسیله اولیاست، گاهی بلاواسطه است. این دعای نورانی ابو حمزه سومالی مثل همه ادعیه از اون مصادیق بارز کلامکم نوره. این راه فقط تو راه عرفان مطرح است، تو فلسفه و کلام معمولا این راه مطرح نیست. معمولا یه حکیم یا متکلم از راه نظام علی و معلولی پیش میره. نظام عالم نظام علی و معلولی است، هر معلولی علت دارد، اون علت باید اگر واجب نبود به واجب منتهی می‌شود، به الا لدار الامر او تسلسله، بس هر سلسله که رسید اونجا واجب پیدا میکنه. اما عارف میگه هر سلسله اوست، سلسله جنبان اوست، به هر حلقه نزدیکتر از هر حلقه اوست. این تو دعاهاست که اقرب الیه من حبل الورید تویی، ارحم الیه من کل احد تویی، هر وقت خواستم با تو بلا واسطه مراجعات بکنم راه میدی، به یغزلی حاجتی به غیر شفیع، شفاعت حق است ولی تو به من از شفیع نزدیکتری. خب دو تا راه داره خدا، یه راه اسباب و علل داره که از اون راه کار انجام میده، انبیا هستن، اولیا هستن، یه راهی است که به ما از همه اونا نزدیکتره. فرمود اگه من خودم هم این حرف رو در دل اینها ببرم باز این رد میکنم. اینجا سخن از پیغمبر نیست، همون لو علم الله فی خیرن لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا بهم معرضون. فرمود اونقدر این دل رو بیگانه کرد که جای حرف منم نیست، من که به دل او از خود او نزدیکترم، با دست خودم این موعظه رو اونجا بذارم. باز میبینیم دو تا کار میکنه، یکی رو بر میگردونه، یکی از ته دل میگه من نمیخوام. اینا چون جمع بین تولی و اعراض برشون دشوار بود، به زحمت افتادن که تکرار است، برای تأکید است، برای چی، از اون صدق نیست. این تولی در مقام فعل است، یعنی رو بر میگردونه. تولا و اعرزه، اگه می فرمود تولا و اعرزو، این می شود تکرار برای تأکید. اگه فرمود تولا و انهو و هم معرزون، یکی فعل است، یکی صفت مشبه است. این معرز که اسم فاعل نیست از باب اعرزی و ارزو، این صفت مشبه است، نشانه ثبات است، نشانه استمرار است، یعنی ملکی اینها رو برگردونیه. اینا از ته دل ما رو نفی میکنن. یه وقت هست کسی رو برمیگردونه، خب برمیگرده، ما هم صبر میکنیم، دوباره توبه میکنه، راه بازه. تولا اما ثم یتوب و ثم یونیب و ثم یرجع. اما اینا اونجور نیستن، اینا رو برمیگردونن، از ته دل هم قبول ندارن. تولا عنه به هم معرض. اینه که در سوره مبارکه بقره فرمود سمون بکن امیر فهم لا یرجعون، دیگه بر نمیاد. من که از ته دل با ما مخالفن، هر چی که خلاف حق بود در اون دل راه پیدا کرده، هر کاری که میخواستن بکنن کردن و دیگه ما رو به رسمیت نمیشناسن. بنابراین برخی ها خیال کردن که اینجوری که لو اسمعهم لعلم فیهم خیرا، این که خدا در اونها خیر نمیبینه برای اینکه اسما نکرده، اگر اسما میکرد خیر میدی. غافل از اینکه فرمود من اگرم اسما بکنم اونو برمیگردم، چون من میدونم این کار، چون چندین بار این کار کردیم دیگه. ما حرف رو تا دل او رسوندیم، چون دل او به دست ماست، دل او به دست ماست، مجاری او به دست ماست. انبیای ما از درون و بیرون میتونن اثر بکنن، ما تا دلش رسوندی. شده قول بلاغ، ما علیک الا البلاغ المبین. بلاغ مبین هم اینه که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، برسون تا عمق جانشون. ما همین کار رو کردیم. لذا اگر از این به بعد هم باز ما وقت صرف بکنیم، لتولو نه لتولو و اعرزو، بلکه لتولو و هم معرزون. مطلب دیگر این است که این آیه رو که آدم میخونه فورا بر کفار و منافق تطبیق نکنه. البته مثال کاملش اونا هستن، اما خود انسان هم معاذره در معرض خطره، برای اینکه اصل خطاب به مؤمنین است. در باره تفره سوال شده است که اگه تفره محال است، این تیل ارزا و اینا چیه؟ جریان تخت ملک سبا و امثال زاگ، این از طریق تیل ارز است، یعنی فاصله تی میشود منتها سریعاً. تفران است که فاصله بین مبدأ و منتها طی نشود اصلا. اما طی الارض یا اینی آتی که قبلا تقوم مقامک یا قبلا یرتد ایده که ترفوک به مارند آن فاصله طی می شود منتظرین. حالا مطالب دیگر هم ممکنه بعد الحمدلله.